بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت همه دوستان عزیز، در ادامه سلسله جلسات مباحث معرفت شناسی جلسه پیشین وارد اقسام علم شدیم. علم رو گفتیم یا علم حصولی است یا علم حضوری. البته قبل از اینکه وارد اقسام علم بشیم، تا اونجا که یادم هست وارد ابزار معرفت شدیم. در حوزه ابزار معرفت و متعلق معرفت این مطلب رو خدمت شما توضیح دادیم که برای حصول شناخت و معرفت انسان از ابزارهای گوناگونی استفاده میکنه. گاهی ابزار شناخت ما حس است، منظور از حس در اینجا همون حواس ظاهری است. گاهی ابزار شناخت ما عقل است، گاهی شهود است و گاهی وحی است. اون دو مورد اول را، یعنی ابزار شناخت که حس باشد و همچنین ابزار شناخت که عقل باشد، رو خدمت شما توضیح دادیم و پس از توضیحات فراوان به این نتیجه رسیدیم که اگر ابزار شناخت حس باشد، شناختی که این ابزار به ما میدهد یک شناخت جزئی محسوس مربوط به عالم طبیعت خواهد بود و هیچگاه ما از حس و حواس ظاهری نمیتونیم انتظار داشته باشیم که اولا شناخت کلی به ما بدهد که قابل صدق بر افراد کثیر است و جلسه پیشین توضیح دادم، ثانیاً بیاد حواس ظاهری شناختی از ماوراء طبیعت به ما بدهد. پس حواس ظاهری نه شناخت کلی به ما میدهد و نه شناخت مربوط به ماوراء طبیعت. درباره ابزار عقلم خدمت شما عرض کردیم که عقل از آن جهت که قوه اندیشه است، یعنی عقل به اون معنا که قوه اندیشه هست و بچه تمایز میان انسان و دیگر حیوانات، این عقل فقط مدرک کلیات است و میتواند مفاهیم کلی و گزاره‌های کلی رو درک بکنه، اهم از این که اون گزاره‌های کلی مربوط به عالم طبیعت باشد یا مربوط به ماورای طبیعت باشد. خدمت شما برای هر دو مورد هم مثال زدیم، گفتیم مثلا گزاره کلی مربوط به طبیعت مثل اینکه یک دانشمندی میاد مصادیق جزئی را، امور جزئی را در عالم ماده مورد آزمایش قرار میدهد به شیوه استقرایی و مثلا میاد تک تک فلزها را بررسی میکند، بعد از بررسی و اون استقرایی که انجام میدهد یک گزاره کلی استخراج میکند. گزاره کلیش هم میشه اینکه هر فلزی رسانا است. تا زمانی که اون دانشمند داشته اون موارد و مصادیق جزئی را به وسیله آزمایش و تکرار پذیری و اینها بررسی میکرده، از ابزار حس استفاده میکنه. ولیکن زمانی که برایند این بررسی ها رو میخواد به صورت یک قانون در بیاورد، اون هم قانون کلی، اینجا دیگه ابزار عقل به کمکش میاد. یعنی در واقع اون ادراکات حسی زمینه رو فراهم میکنه برای اون ادراکات عقلی که همون ادراکات کلی باشن. همچنین عقل میتونه کلیات مربوط به ماوراء طبیعت رو هم درک بکنه، مثل اونجایی که شما میاد میگید هر مثلا فرشته‌ای مجرد است یا هر نفسی مجرد است. خب نفس انسان، روح انسان یک حقیقت ماورایی است، یک حقیقت مادی و جسمانی نیست، چون ویژگی های ماده و جسم بر نفس انسانی یا روح انسانی که از اون معمولا به من تعبیر میکنیم قابل حمل نیست. حالا ما از کجا میفهمیم که نفس مجرد است؟ یعنی علم به این گزاره که هر نفسی مجرد است، اهم از این که نفس انسان باشد یا نفس دیگر حیوانات یا حتی نفس گیاهان، از کجا حاصل میشه؟ قطعا از راه حواس ظاهری حاصل نشده، بلکه از راه تحلیل‌های عقلی فلسفی یا همون متافیزیکی به دست آمده. درسته؟ اینجا هم میشه مثال، این گزاره کلی مثال است برای در واقع شناختی که در باره امور متافیزیکی یا ماوراء طبیعی به ما دست داده. رسیدیم به شهود و وحی، گفتیم این دو رو انشاءالله این جلسه توضیح خواهیم داد. در مورد شهود هم خدمت شما اجمالا عرض کنم، چون تفصیلا در ادامه بحث خواهیم کرد. ما بعدا خواهیم گفت که این شهود یا همون مکاشفه که در عرفان از او بحث میشه و در اندیشه غربی از او تعبیر میکنن به مثلا تجربه، یا تجربه دینی معمولا میگن، تجربه معنوی experience of religion تعبیر میکنن. این تجربه های معنوی در اصطلاح غربی ها، اندیشمندان غربی، و مکاشفه و امثال اینها در اصطلاح اندیشمندان اسلامی، اینها در واقع همشون از نوع شهود محسوب میشن، یعنی یک نوع شهوده. همین اندازه خدمت شما عرض بکنم در این بخش، حالا علم حضوری رو توضیح خواهم داد مفصل، در این بخش همین اندازه خدمت شما عرض بکنم که انسان یه حواس ظاهری دارد و یک حواس باطنی. حواس ظاهری انسان همون حواس پنجگانه است که جلسه پیشین مفصل در موردش سخن گفتیم و گفتیم که شناخت جزئی مربوط به طبیعت به ما میدهد. این شهود یا مکاشفه برایند ادراکی است که به واسطه حواس باطنی به دست می آید. یعنی اگر انسان با حس باطن خود به حقایقی دست پیدا بکند، گفته میشه که این شهود کرد یا مکاشفه کرد. دقت میکنید؟ به اصطلاح دیگر اون ادراکاتی که با حواس ظاهری به دست میاد، در واقع جزو محسوساتی است که مربوط به عالم طبیعت است. ولیکن ادراکاتی که با حواس باطنی به دست میاد، جزو مشهوداتی است که مربوط به ماوراء طبیعت است. چرا تعبیر میکنیم به ماوراء طبیعت؟ به خاطر اینکه این در واقع حس باطن چون مجرد است و با به اصطلاح عرفی با ابزار دل ادراک میشود، اینها در عالم طبیعت نیستند. این رو بدانید، در مباحث فلسفی اثبات شده موجودات مجرد یا ماوراء طبیعی در عالم ماده نمیتونن باشن. چرا؟ چون اگر موجودی در عالم ماده باشد، یعنی ظرف وجودیش رو عالم ماده و طبیعت در نظر بگیریم، او دیگه میشه موجود مادی، دیگه موجود مجرد نخواهد بود. موجودی که در عالم ماده است یعنی جزء عالم ماده است، و موجودی که جزء عالم ماده است میشه مادی. بلکه تعبیر صحیح از منظر نگاه فلسفی اینه که بگیم موجود مجرد یا موجود ماوراء مادی بر عالم ماده است، نه در عالم ماده. چرا میگیم بر عالم ماده؟ چون موجود مجرد یک نحوه احاطه وجودی به عالم ماده دارد. شما اگر تجربیات افرادی که مرده اند رو به عنوان معید در نظر بگیرید، چه اونهایی که مسلمان نبودند، چه اونهایی که مسلمان بودند، اخیرا هم شبکه 4 یک برنامه‌ای داره فکر کنم دیدید، زندگی پس از زندگی، اونجا میره اکثرا اینا میگن که وقتی روح ما از بدن رابطش رو قطع کرد، ما احاطه داشتیم بر همین آدم‌هایی که مثلا در بیمارستان بودن یا در خانه خودمون بودن یا مثلا توی شهر دیگری بودن. یه همین که اراده می‌کردیم می‌دیدیم، حضور پیدا می‌کردیم مثلا در شهرهای دیگر، حضور پیدا می‌کردیم در خانه خودمون که در روستا بود، در آن واحد ها حضور پیدا می کردیم در اون بیمارستانی که جسد من اونجا افتاده به کما رفته و پزشکان و پرستاران در حال درمان هستند. ببین اینها رو مشاهده می کردن. خب اگر این بدن بدن مادی باشد، اصطلاحا هم به این در نگاه فلسفه میگن بدن برزخی یا بدن مثالی، اگر این بدن مادی باشد میشه محدود به قوانین عالم ماده و نمیتونه احاطه پیدا بکنه. تا وقتی که انسان در زندان طبیعت محصور است، محدود میبیند، محدود میشنود و محدود درک میکند. وقتی از این زندان طبیعت آمد بیرون میشه یک موجود ماورایی. وقتی شد موجود ماورایی یا موجود مجرد، او دیگه احاطه پیدا میکنه بر عالم ماده و به تعبیر دقیقتر میشه بر عالم ماده، نه در عالم ماده. یعنی فی نیست، علاست. علا یعنی احاطه. دقت میکنید؟ خب در شهود هم که با ابزار دل صورت میگیره، نکته مهم اینه اون چرا که انسان اینو خواستم خدمتتون عرض کنم که شهود از سنخ علم حضوریه که در ادامه مفصل توضیح خواهم داد، یعنی علمی که بدون واسطه مفاهیم ذهنی حاصل میشه، حالا توضیح بیشترش رو خواهم گفت. حالا این شهود که با حواس باطنی و از سنخ علم حضوری است و با ابزار دل به دست میاد، چه نحوه شناختی اون در واقع مشاهده کننده میدهد؟ البته مشاهده کننده ای که با ابزار روح و دل مشاهده کرده، چه نحوه شناختی میده؟ همین اندازه بدانید، همان گونه که در حواس ظاهری میگفتیم شناختی که به ما داده میشود شناخت جزئی است ولیکن مربوط به عالم طبیعت است، در اینجا اینطوری خواهیم گفت، میگیم اون شناختی که از راه شهود و مکاشفه حاصل میشه این هم شناخت جزئی است، یعنی شناخت اون واقعیات و حقایق جزئی است که در عالم خارج هست، ولیکن این شناخت جزئی که از راه دل، شهود یا علم حضوری به دست میاد مربوط به ماورای طبیعت است. پس شهود با شهودی که از راه حس باطن به دست میاد با اون حسی که شناخته های حسی که از راه حس ظاهر به دست میاد یک شباهت دارد و یک تفاوت. شباهتش در این هست که در هر دو متعلق شناخت یک امر جزئی است، یعنی ما چه حواس ظاهری رو با حواس ظاهری ادراک بکنیم چه با حواس باطنی، در هر دو ما یک امر جزئی و واقعیت جزئی رو درک کردیم. ولیکن تفاوت در چیست؟ تفاوت در اینه که اگر ابزار شناخت حس ظاهر باشد، این شناخت جزئی مربوط به عالم محسوسات و طبیعت خواهد بود، ولی اگر ابزار شناخت حس باطن باشد یا همون دل و شناخت از راه روح و دل به دست به تعبیر عامیانه به دست بیاد، اون شناخت جزئی مربوط به ماورای طبیعت یا فراحس خواهد بود. دقت میکنید؟ لذا بسیار مهمه که شمایی که میخواید در حوزه معرفت شناسی و گزارهای شناختی ارزیابی و تحلیل انجام بدید، باید ببینید که اون گزاره شناختی با کدامین ابزار فهم شده و به دست آمده و شناخته شده. به عبارت دیگر فاعل شناسا که مثلا انسان هست با کدامین ابزار به فلان گزاره شناختی دست یافته. اگر با ابزار حس ظاهر باشد، شناخت او در محدوده عالم طبیعت خواهد بود. اگر با ابزار حس باطن باشد، شناخت او در محدوده ماورای طبیعت خواهد بود. خب ارزیابی صدق یا کذب هر یک از اینها متفاوت از دیگری است. بسیار مهمه، چون میدونید کل بحث ما در مباحث معرفت شناسی بله در این هست که ما بفرمایید در واقع برسیم به این که آیا فلان گزاره معرفتی و شناختی ما صادق است یا صادق نیست، کاذب است. باید اینها رو بدانیم تا معیار دستمون بیاد بر اساس چه معیاری کدامین گزاره شناختی رو میخوایم ارزیابی بکنیم. خب سومین ابزار شناخت هم خدمت شما عرض کردیم، شهود. منتها این مکاشف و شهود یا شهود که در اصطلاح اندیشمندان اسم مکاشف هم تعبیر میشه، این خودش اقسامی دارد. حالا من اینو اجمال یک بعضی مطالبش رو بگم مختصر. معمولا میگن مکاشفاتی که دست میده برای عارف دو دست است. یک مکاشفاتی است که رحمانی است، یک مکاشفات شیطانی. بد نیست اینها رو بشنوید یه بار. مکاشفات رحمانی اون مکاشفاتی است که شیطان در اونها تصرف ندارد یا قوه واهمه نفس انسانی در اون تصرف ندارد. حقیقتا اون حقایق ماورای حسی و طبیعی را که مربوط به عالم برزخ یا ماورای برزخ هست و درک کرده. ولیکن مکاشفات شیطانی، شیطان یا ابلیس در اونها میتونه تصرف بکنه و همچنین یا نفس انسان قوه واهمه میاد یک صورتهایی رو برای انسان میسازد. مثلا شما که روانشناسی میخوانید اینها رو بهتر از من میدونید. انسان یک ضمیر خودآگاه دارد، یک ضمیر ناخودآگاه دارد. خوابی که انسان میبینه گاهی ظهور ضمیر ناخودآگاه انسانی است. اگر شما در ضمیر ناخودآگاه خودتون بر یک مسئله زیاد بیاندیشید، بله مثلا عاشق یک کسی باشید، یک کسی را خیلی دوست داشته باشید یا یه چیزی را خیلی دوست داشته باشید، میبینید هی خوابشو به خواب شما میاد، خوابش رو همیشه میبینید. این علتش چیه؟ علتش این که از بس در مورد آن چیز یا آن کس اندیشیده اید، این دیگه در ضمیر ناخودآگاه شما نهادینه شده و برخی از خوابهای شما که ظهور ضمیر ناخودآگاه شما در عالم خواب هست، میاد آنچرا که در درون شما نهادینه شده اونجا به منصه ظهور و بروز میرساند و شما در عالم خواب اون کسی را که خیلی به فکرشید مشاهده میکنید. حالا ممکنه آن شخص مرده باشد یا زنده باشد، اون خیلی مهم نیست. همین که در ضمیر ناخودآگاه شما این در واقع منتوی شده، نهادینه شده، این باعث میشه که در برخی از خوابها که ظهور ضمیر ناخودآگاه شما مشاهده بکنید این را. دقت میکنید؟ خب این مدل مکاشفات که در واقع در بیداری هم ممکنه دست بده برای برخی از افراد که از لطافت روحی برخوردارن یا بفرمایید از طهارت روحی برخوردارن، این در واقع ریشه دارد در همون ضمیر ناخودآگاه. این رو نمیشه گفت این مکاشفه مکاشفه حقیقی است. این در واقع مکاشفه هست، منتها مکاشفه اون چیزی است که در ضمیرش و در نهاد خودش در واقع منتهی و پنهان بوده. یعنی یک حقیقت مجرد ماورایی که وجودی جدای از وجود من داشته باشه رو من مشاهده نکردم. و بله دقت میکنید، اینم بد نیست بدانید خوابهایی که ظهور ضمیر ناخودآگاه انسانی است، تعبیرش هم به خود حالات نفسانی انسان برمیگرده. مثلا فرض بگیرید انسانی که در خواب خیلی درگیره، حالا یا با حیوانات درنده یا با افراد مختلف، دعوا، مرافعه، فلان، این معمولا اشخاصی این خوابها رو میبینن که خیلی در طول روز یا روزها در خودشون فرو میرند، فکر زیاد دارن، نگرانی زیاد دارن، دغدغه فکری زیاد دارن. اینها میاد در عالم خواب خودش رو اینجوری نشون میده. البته برخی از خوابها هم بد نیست بدانید، تفسیرش رو در جای دیگه باید مطرح کنیم. در برخی از خوابها در اثر ارتباط روح انسان با حقایق مجرد و واقعیات فرامادی است، مثلا حقایق برزخی به انسان دست میده که اونم بحث جالبی دارد. حالا الان وقتش نیست ما به اینا بپردازیم. حالا یک زمانی چند سال پیش بنده این رو آمدم یک نشست علمی در دانشگاه دانشکده الهیات گذاشتیم، این رو از منظر از دو منظر، بحث خواب رو از منظر فلسفی و همچنین بحث بعض مباحث روانشناسی مورد تحلیل و بررسی قرار دادیم. فایل صوتیش رو دوستان نمیدونم الان هست کانال دین و فلسفه یا نه، در تلگرام میتونن گوش بدن، اگر نبود باید دوباره بارگذاری بشه. خب این رو پروندهش رو ببندیم شهود را. میریم ابزار شناخت چهارم که چی باشد؟ وحی باشد، وارد این میشیم. خب شما میدونید وحی به معنایی که مصطلح هست یعنی اینکه ما یه گزاره های شناختی و معرفتی داریم که حس و عقل ما یا شهود ما مستقلا در اونها دخالتی نداشته، بلکه سخنی است که یا از خدا به ما رسیده، مثلا مثل آیات قرآن، یا سخنی است که از ولی خدا به ما رسیده مثل پیامبر و امام که میشه روایات، احادیث. ما این که الان داریم در مورد وحی سخن میگیم یا گزارهای وحی وحیانی، گزارهای شناختی وحیانی، پیشفرضمون اینه که وحیانی بودن اون گزاره اثبات شده. دقت داشته باشین، یعنی مثلا آیات قرآن رو فرض رو بر این گذاشتیم، پیشفرضمون بر این هست که مسئول از تحریفه و در آیات قرآن تحریف صورت نگرفته و الفاظ و معانی از قرآن که در الان در دسترس ما هست، اینها دقیقا همون چیزهایی است که بر قلب پیامبر نازل شده و ایشان دستور به نگارش اینها دادند. این و همچنین روایاتی هم که میگیم گزاره وحیانی، پیشفرضمون اینه که صحت صدور چنین روایتی از پیامبر یا امام معصوم اثبات شده باشد. این دقت داشته باشین که بعدن کسی اشکال نکنه که آقا این روایتی که شما میگید گزاره وحیانی شاید جعلی باشد. نه، پیشفرض ما اینه که روایت صحیح السند و صحیح الدلاله است، یعنی هم سند روایت صحیح است، راویانی که نقل کردن راویان درست حسابیان، هم محتوا و دلالت روایت به روایت در واقع صحیح است. خب اگر وحیانی بودن یک گزاره اثبات بشه، دقت میکنی، چه محدوده شناختی میتونه به ما بده؟ قطعاً چون گزاره های وحیانی در واقع برمیگرده به سخن خدا و ولی خدا، و خدا حکیم است، دروغ نمیگوید، و ولی خدا هم معصوم است، به حکم عصمتی که دارد دروغ نمیگوید، لذا سخن خدا و ولی خدا در فرضی که اثبات بشه جعلی نیست، در واقع صادق خواهد بود. شما برای کسی که دین را میپذیرد، این بحث خیلی بحث مهمی است، کسی که دیندار است، متدین است، خدا باور است، پیامبران را میپذیرد، امامان را میپذیرد، وجود کتاب‌های آسمانی را پذیرفته، بسیار مهمه. یعنی چنین شخصی نمیتونه فقط در حوزه شناخت‌ها و در واقع معرفت‌هایی که به دست می‌آورد فقط اکتفا کنه به چی؟ به حس ظاهر و حس باطن و عقل، چه بسا در دریافتای خودش خطا بکند، اصلا چه بسا یه سری حقایقی باشد که فراحسی و فراعقلی و فراشهودی باشد. یعنی واقعا اگر خدا یا ولی خدا این حقایق رو نمی گفتن، نه حس ما و نه عقل ما به اون نمی رسید. دقت می کنید؟ خب بس بسیار اهمیت دارد در حوزه این که ما از کجا، یعنی در این بحث بکنیم که معیار صدق و کذب گزاره‌های وحیانی چیست. خلاصه این که کافی است در صادقی یا کاذب بودن گزاره وحیانی شما برید دنبال معیار صدق، یعنی برید دنبال این که آیا این گزاره وحیانی هست یا نه. اگر معیارهای سنجش گزاره‌های وحیانی رو درست کسی یاد بگیرد و مثلا بیاد قرآن رو مثلا اثبات کنه یا این مصون از تحریف است که دلایل مختلفی در کتاب‌های اعتقادی و اعتقادی آمده، و یا مثلا روایت را بیاد از راه اون قرائن علمی که در علم الحدیث گفته می شود، علم رجال که سند شناسی می کنه، علم درایه که در واقع محتوای حدیث رو بررسی می کنه. یه قواعد درست حسابی دارم که عالمان بزرگ کتاب های متعددی در این زمین نوشتن. اگر کسی بیاد اون در واقع اعتبار سنجی بکنه گزاره وحیانی را و به این نتیجه برسه که فلان گزاره وحیانی معتبر است، قطعا حکم به صدق اون گزاره وحیانی خواهد داد. چرا؟ چون گزاره وحیانی که اعتبارش اثبات شده، یا سخن خداست که حکیم است دروغ نمیگوید، یا سخن ولی خداست که معصوم است او نیز دروغ نمیگوید. لذا ما میتونیم به عنوان کسی که در حوزه مسائل گوناگون میاندیشد، به عنوان اندیشمند میتونیم یکی از منابع و ابزار معرفتی خودمون رو گزاره های وحیانی قرار بدیم، و بیشتر از اون کسانی که صرفاً با ابزار حس و عقل ورود به بعضی از مباحث میکنن دارای علم و معرفت بشیم. دقت می‌کنم، فقط مهم اینه که اثبات بشه که این گزاره واقعاً وحیانی است و جعلی نیست. دقت می‌کنی؟ حالا اگر وحیانی بودن گزاره اثبات شد، سوال تا چه اندازه‌ای به ما شناختی که به ما میده چگونه است؟ گستریش و متعلق شناخت، آیا فقط شناختای جزئی به ما میده؟ آیا فقط شناخت کلی به ما میده؟ آیا شناخته های جزئی یا کلی که ما میده مربوط به طبیعت است؟ یا نه مربوط به ماورای طبیعت است؟ یا همه این هاست؟ سوال مهمیه دیگه. خب مشخصا شما میدانید اگر وحیانی بودن یک گزاره اثبات بشه، یعنی سخن خدا یا ولی خدا باشد، قطعا تمام این ابزارهای معرفتی پیشین رو اونها دارند. یعنی مثلا ولی خدا هم ابزار حس را دارد، هم ابزار عقل را دارد، و هم ابزار شهود را دارد، چون دیگه انسان کامل معصوم هم هست. او از حواس و ابزار ظاهری و باطنی خودش به نحو احسن و اکمل میتونه استفاده کنه، چون معصوم از خطاست. اسمت او با دلایل عقلی اثبات میشه. دقت میکنید؟ خب با این حساب وقتی همه ابزارهای معرفت در دست ولی خدا باشد، خدا هم که اصلا نیاز به ابزار ندارد، دیگه مشخصه دیگه، علمش احاطه به همه چیز دارد. وقتی اینها رو ما آمدیم تحلیل کردیم، به این نتیجه میرسیم که گزاره های وحیانی هم شناخت جزئی به ما میدهد، هم شناخت کلی به ما میدهد، هم مربوط به عالم طبیعت میتونه باشه شناخت های جزئی و کلی، هم مربوط به ماورای طبیعت میتونه باشه. لذا شما مثلا میبینید که در روایات ما یا در آیات یه سری آیات طبی داریم که خواص فلان گیاه رو آمده مطرح کرده، مثلا فلان گیاه خاص رو، یعنی شناخت جزئی داده در مورد فلان گیاه خاص. یا مثلا بفرمایید یه سری شناخت‌های کلی به ما داده در آیات روایات، ما یک گزاره‌های کلی داریم که اون گزاره‌های کلی به صورت یک قانون کلی عمل می‌کنند، بله، و اونهاست که در واقع محور قرار می‌گیرد برای اینکه یک مجتهد احکام دینی را بر اساس اون قوانین کلی که در آیات و روایات آمده یا در عقل و اینها هست بیاد حکم دین را، حکم شر را استنباط بکنند. دقت میکنیم؟ لذا در واقع ما میتونیم بگیم که شناختایی که از راه ابزار وحی به دست میآوریم، ابزار وحی که وحیانی بودنش در واقع اثبات شده باشد، هم جزئی است هم کلی، هم مربوط به طبیعت هم ماورای طبیعت. مثلا مثال ماورای طبیعت میخواستم بگم، مثلا اینکه ملائکه چه ویژگی هایی دارن، بهشت و جهنمی که برای ما محسوس نیست چه ویژگی هایی دارد، همون که در اصطلاح قرآن از ماورای طبیعت تعبیر به غیب شده و از ویژگی های مؤمنان دانسته شده. آیه اول سوره بقره رو شما گوش بدید، همه حفظین دیگه، الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة. یعنی کسانی که اون متقین کیا هستن؟ افراد متقی و با تقوا و پرهیزگار و مؤمنان کسانی هستن که ایمان به غیب دارند. منظور از غیب همون ماورای طبیعت هست. این عالم طبیعت رو هم در قرآن تعبیر به شهادت شده، که در قرآن شنیدید که خداوند متعال می‌فرماید عالم الغیب و شهاده. خداوند متعال عالم غیب و شهادت است، یعنی هم به طبیعت علم دارد هم به ماورای طبیعت علم دارد. خب این گزارهای وحیانی ویژگیش اینه. دقت کردین؟ منتها مهم اینه که شخص بتواند وحیانی بودن و اعتبار اون گزاره رو اثبات بکنه. حالا در آیات قرآن کار ساده هست، چون دیگه دلایل گوناگونی داریم بر مصونیت قرآن از تحریف و اینکه آیات قرآن در آیات قرآن خود پیامبر یا کسی دیگری تصرف نکرده، بلکه هر چه که وحی شده دقیقا همون رو پیامبر برای مردم تبیین کرده است. ولیکن در روایات ما باید مفصل بحث بکنیم، بحث تخصصی هم هست که بر اساس معیارهایی که در علم الحدیث گفته می شود که یک بخشش سند شناسی است علم رجال بر عهده دارد، یک بخشش محتوا شناسی است که علم درایه این رو بر عهده گرفته. اینها دیگه بحث‌های تخصصی است، هر کسی نمیتونه از پیش خودش بیاد بگه فلان روایت صحیح است یا غلط است، حساب کتاب دارد. در جایی که انسان تخصص ندارد بهتر است سخن نگوید یا بفرمایید از متخصص فن اون مطلب را فرا بگیرد. این هم چهارمین ابزاری بود که خدمت شما در واقع عرض کردیم و بسیار مهم این چهار ابزار، و ما هم خود شناخت اینها مهمه، هم اینکه متعلق شناخت و گستره شناختی که به ما میده چیا هست. با این معیار هاست که ما میتونیم راستی یا در واقع عدم راستی به فرمای صدق یا کذب فلان گزاره معرفتی را به دست بیاوریم. دقت میکنیم. البته معیارهای دیگری هم هست که در مباحث بعدی انشاءالله خدمت شما توضیح خواهیم داد. من این بحث رو همینجا انشاءالله به پایان میرسونم.